بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، محضر جد خبر واحد، جلسه 767، چهارشنبه مورخ 24/11/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث امارات ظنیه عرض کردیم که قاعده اولیه عدم حجیت دلیل ظنی است به ادله مختلفه. سپس وارد شدیم مواردی رو که از تحت اصل اولی خارج بود یا ادعا می شد که خارج است از تحت اصل اولی بررسی کردی سیره عقلا رو، سیره متشرعه رو، ظواهر رو، اجماع رو، شهرت رو، قول لغوی رو و بالاخره خبر واحد رو. آخرین موردی که ادعا شده است که یک اماره ظنیه حجت است، مبحث قیاس است. جمعی از اصولیین ما، متأخرین از اصولیین، بحث نمی کنند از حجیت قیاس، چون میگن قائل نداره عند الشیعه. لکن به طور مختصر ما فی الجمله به این بحث میپردازیم. حالا نیاز بالاخره ما هم فقه مقارن، هم اصول مقارن، ارتباط ما با مطالب اهل سنت، نوشته های اونها بالاخره خوبه در حدی یا آشنایی پیدا کن. لذا عرض میکنیم یکی از مسائل اختلافی در علم اصول بین شیعه و اهل سنت بحث از حجیت قیاس است، به حیثی که نفی حجیت قیاس از ضروریات مذهب شیعه اثناعشریه شمرده می شود، چنان که یمکن ان یدعا که قول به اعتبار قیاس فی الجمله در همه نحله های فکری تسنن الا ما شذ منهم معتبر است. اهمیت قیاس در فقه اهل سنت به حدی است که ابوالمعالی جوینی در کتاب البرهان فی اصول الفقه جلد دوم صفحه سوم میگه و من هوی تشعب الفقه و اصالیب الشریعه، مثلا فقه متشعب از قیاس است. قیاس در لغت چنانچه صاحب معجم مقاییس لغه اشاره می کند، معتل الواو است و هو اصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء. قياس در لغت اصل واحد است، معنای واحد داره که دلالت میکنه بر اندازگیری شیء به شیء دیگر. میگه قسط و ثوب به ذراع به متر، جامه رو اندازه‌گیری کردم با ذراع یا با متر، لذا به شیئی که با او اندازه‌گیری میشه میگن مقیاس. مما ذکرنا زهره این که بعضی از علمای اهل سنت که معنای دومی رو برای قیاس ذکر میکنن میگن قیاس به معنای مساوات و برابری هست. فلانون لا یقاس به فلان، فلانی قیاس نمیشه به فلانی، این مساوات معنای دوم برای قیاس نیست، همون معنای اول است. فلانی در اندازه فلانی نیست، معنای غیر از همون تقدیر نمی باشه. در بعضی از لغات قیاس یا اقتیاس به معنای اقتدا هم آمده است. زیدون یقتاس و به ابیه اقتیاسا، ای سلک سبیل ابی. قیاس هم فعل متعدی است به نفس، هم متعدی به حرف است، هم با با متعدی میشه، هم با علا متعدی میشه، هم با الا متعدی میشه. متنبی در اشعارش میگه به من اضرب الامثال ام من اقیسه الیک و اهل الدهر دونک و الدهر. قیاس رو با اله متعدی کرده. ام من اقیسه الیک و اهل الدهر دونک و الدهر. بالاخر اما در اصطلاح در رابطه با قیاس بعضی از اهل سنت مثل شافعی یه تعریف لفظی می کنند. شافعی در الرساله صفحه 477 میگه القیاس و ول اجتهاد و هما اسمان لمعنا واحد. قیاس همون اجتهاد، اجتهاد هم همون قیاسه. شاید همین گونه تعریف ها اخباریین شیعه رو به ایهام انداخته، هجمه میکنن به اصولیین، میگن شما اهل اجتهادید، اهل رأیید، اهل قیاسی، چون اجتهاد رو مساوی با قیاس کنه فرض کردن. محققین دیگر اهل سنت تعریف رو به نحو جامعتری تعریف میکنن. حالا این تعریف هم جز تعریف لفظیست، اشاره کنیم بعد به اون تعریف جامعترشون برسیم. باز آمدی در احکام الاحکام جلد سوم میگه قیاس بذل الجهد لاستخراج الحق. خب این تعریفم یه تعریف جامع افرادی نیست، به خاطر این که اولا خواهیم گفت قیاس جلی از افراد قیاس است، ولی بذل الجهد درش نیست. تا القا بشه انسان بهش میرسه، اجتهاد نداره، جهد نداره. این تعریف مانع اغیارم نیست، چون فقیه در سایر ادله هم مثل کتاب و سنت و اجماع بذل جهد میکنه برای استخراج حق. لذا پس همه مراجعه به کتاب، مراجعه به سنت، بذل جهد در اونها باید قیاس باشه، در حالی که اینجوری نیست. لذا جمعی از علمای اهل سنت به این گونه تعاریف اشکال میکنن خودشون، مثل ابن قدامه مقدسی در روضة الناظر میگن قیاس رو نباید تعریف کنیم به بذل الجهد فی استخراج الحق، چون بذل جهد در استخراج حق منحصر در قیاس نیست. ادله‌ای که بذل جهد میکنیم که حق را از ما به دست بیاریم فراوانه. لذا دقیق تر جمعی از اهل سنت قیاس رو تعریف میکنن. در تعریف اینان دو نگاه وجود داره. بعضی قیاس رو به معنای مصدری تعریف میکنن، کاری که مجتهد داره انجام میده. مجتهد چه میکنه؟ و برخی قیاس رو به معنای اسم مصدری تعریف میکنن. لذا گروه اول اینجوری میگن حمل و معلوم علا معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما به امر جامع بینهما من حکم او صفته. موضوع معلومی رو بر موضوع معلوم دیگری فقیه حمل میکنه، میگه این مثل آن است، به خاطر اینکه حکمی رو ثابت کنه برای این دو، یا حکمی رو از هر دو نفی کنه. خب چرا حمل میکنه موضوعی رو بر موضوعی؟ چون تشخیص میده در حکم یا در صفت اینا مشترکه. حالا توضیح میدیم من. یا اینجور تعریف میکنن که از همین گروه اول از فعل مجتهد میدانن، تحصیل و حکم الاصل فی الفرق لاشتباه ما فی علت الحکم عند المجتهد. مجتهد به دست میاره، وجود میده حکم اصل رو در فرع و اصل و فرع هم یعنی چی بعد اشاره میکنی؟ لشتباه هما یعنی لشباهت هما، چون شبیهن اصل و فرع در علت حکم در نزد مجتهد، مجتهد میبیند همان علتی که سبب شده مولا در اصل یه حکم ثابت کنه، همان علت در فرع هم هست، لذا حکم رو به فرع هم میدهن. میگه فرع هم همین حکم رو داره. این گونه تعریف میگه این فعل مجتهد اسمش قیاسه، این بررسی مجتهد اسمش قیاسه. مجتهد اصلی حکمی داره، علتش رو واکاوی میکنه، میگه این علت در فرع هم هست، پس حکم در فرع هم هست. به این عملیه مجتهد میگن قیاس. دقت کنید، بعضی از محققینشون به این گونه تعاریف اشکال میکنن، میگن این تعریف درست نیست، این کاری که مجتهد در انجام میده تطبیق یک واقعیتی است که وجود داره، اسم آن واقعیت یت موجود قیاسه، نه تطبیق مجتهد. مثل این که استنباط مجتهد حکم را از قرآن و خبر واحد غیر از قرآن و خبر واحد است. قرآن و خبر واحد یه واقعیت موجود است و برداشت مجتهد از قرآن تطبیق مجتهد آیه قرآن رو یه مسئله آخر است. لذا مثل ابن همام در سلم الوصول میگه واقعیت قیاس مساوات و محل لآخر فی علت حکم له شرعی لا تدرک به مجرد فهم لغه. قیاس مساوات محلیست با محل دیگر، موضوعی با موضوع دیگر. مساوات در چی؟ در علت یک حکم شرعی که برای اون محل است، یعنی در واقع اگر موضوعی با موضوع دیگری در علت حکم همانند و مساوی و برابر بودن، اینو بهش میگیم قیاس. آنگاه مجتهد تلاش میکنه این مساواتو به دست میاره. قیاس منکشف است، واقعیت، نه فعل مجتهد. این قیدیم که ابن همام مطرح میکنه در پایان تعریفش، لا تدرک به مجرد فهم لغه، چنانچه صاحب کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در صفحه 291 اشاره میکنه، برای این است که قیاس جلی رو از تعریف خارج کنه. میخواد بگه مساوات موضوعی با موضوع دیگری در علت حکم تارتن به نحوی است که معنای کلمه رو که انسان بدانه این مساوات براش روشنه. این رو قیاس نمیگی، به مجردی که لغت رو فهم کنه به این مساوات میرسه. به پدر و مادر اوف نگو و به طریق اولا اونها رو نزن، این احتیاج، این مساوات احتیاج به تمحل و بررسی نداره. آیون میگن این قیاس نیست. لذا بعضی به این آقایان اشکال میکنن که این که شما این قید رو در آخر تعریف میارید برای اخراج قیاس جلی، این بلا وجه هست. جالبه که بعضی که همین قید رو در تعریف میارن در وقت بررسی قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنن، میگن قیاس یا قیاس جلی است و یا قیاس خفی است. اگه قیاس دو قسمه، چرا با قید یک قسم از تعریف خارج میکنه؟ پس بنابراین خلاصه، بعضی از اهل سنت نگاه به فعل مجتهد دارن و عنوان قیاس فعل او رو تعریف میکنن، کلمه تحصیل به کار میبرن. بعضی نگاه به معنای اسم مصدری دارن؟ میگن مساوات و محل لمحل آخر اسمش میگذاریم قیاس. جمعی از متأخرین اهل سنت مثل خلاف در کتاب مصادر و تشریع فی ما لا نص فیه میگوید تعریف قیاس به مساوات و محل لآخر من ابعد التعاریف است، چون قیاس عملیه ایست که قایس انجام میده، لذا باید جوری تعریف کنیم قیاس رو که بر فعل مجتهد صادق باشه. الا ای حال، به نظر ما این نزاع لفظیه بینشون، خیلی ثمره نداره. چه بگیم؟ قیاس فعل مجتهده. مجتهد چکار میکنه؟ میاد محلی رو به محل آخر، موضوعی رو به موضوع آخر اندازه‌گیری میکنه، میگه چنانچه الف حکم داره به این علت، این علت در به هم وجود داره، به هم همین حکم داره، یا به اون واقعیت اشاره کنیم، بگیم قیاس مساوات و محل لآخر فی علت الحکم است، ثمره‌ای بر این اختلاف بار نمیشه، لذا وارد میشیم ارکان قیاس رو طبق این تعاریفشون اشاره میکنیم، ثم ادلهشون بر حجیت قیاس مطرح میکنیم، ادله رو رد میکنیم که حالا 3-4 روزی بتونیم این بحث رو جمع‌بندی کنیم و تمامش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.